به رادیو فلش گوش میدهید. این قسمت روی موج خاطرات.
گذر زمان همه چیز را به دست فراموشی می سپارد. هر چه که باشد، هر چقدر هم بزرگ، غبار زمانه روی آن می نشیند و به مرور رنگ می بازد و محو می شود. گویی که انگار هرگز وجود نداشته است. در این بین افراد و رویدادهایی هستند که ممکن است از یادها رفته باشند، اما تأثیری که بر فرهنگ یک جامعه گذاشتند هرگز از بین نمی رود. در سالهای ابتدایی دهه 50 تا آغاز انقلاب اسلامی، برنامه رادیویی سیری در تالش یکی از پرمخاطب‌ترین برنامه‌های رادیویی گیلان و مورد استقبال بی‌نظیر تالش زبانان سراسر ایران و بخش‌های از شوروی بود. خالق این اثر، علی عبدالی، بیشتر به خاطر اشعار و تألیفش در زمینه‌های مختلف تالش شناخته می‌شود. اما کمتر کسی درباره حضور پررنگ او در رادیو گیلان و تلاش‌های بنیادینش در جمع‌آوری و معرفی فرهنگ و هویت تالش به عموم مردم از دریچه رادیو آگاه است. در این اپیزود به سراغ ایشان رفته ایم تا خاطرات این حرکت تاثیرگذار را که امروز نزدیک به 50 سال از عمر آن می‌گذرد مرور کنیم.
من در سال 1353 به عنوان مأمور حفاظت آثار باستانی استخدام شدم و محل مأموریتم رزوانشهر تعیین شد. وقتی اومدم رزوانشهر یه هدف از پیش حساب شده داشتم و اون این بود که روی فرهنگ عامه مردم تالش یک کاری بکنم. به این فرهنگ که در حال فراموش شدن بود و کاملا ناشناخته بود مثل خود تالش گردآوری بشه. اون زمان روشنفکرها یه تالش، آنهایی که تحصیلات عالیه‌ای هم داشتن، خودشون رو تالش معرفی نمی کردن. اگر در تهران ازشون می پرسیدن که شما بچه کجا هستین، اهل کجا هستین، یا می گفت که من اهل بندرانزلی هستم، یا میگفت اهل آسترا هستم. باید از چهره تالش غبارزدایی میشد، باید چهره واقعی تالش نشون داده میشد، باید این نام مطرح میشد. این مسئله باعث شد که من به فکر افتادم یه برنامه ویژه تالش در رادیو را بندازم. در همون سال یه طرحی رو نوشتم، اسمش بود سیری در تالش، بردم رادیو. خوشبختانه این پیشنهاد جدی گرفته شد. به من گفتن که یه تکست اجرایی بنویس بر اساس همین طرحی که داده ای. من اومدم یکی دو تا تکست اجرایی نوشتم، بردم دادم، گوینده تعیین شد، تهیه کننده تعیین شد، اینو ضبط کردیم و فرستادم تهران. تهران فوراً تایید و تصویبش کرد، گفت اینو جز برنامه‌های هفتگی خودتون قرار بدید. کار تولید برنامه سیر تالش روزهای یک شنبه یا حالا نمیدونم دو شنبه هر هفته رو در رادیو گیلان راه انداختیم. این برنامه چون بی سابقه بود و کسی تا به حال همچین کاری برای تالش نکرده بود، برای مردم تالش یک پدیده جدید و غرورانگیز شده که صدای خودشون رو در رادیو میشنید.
سیری در تالش،
نویسنده علی عبدالی.
دوستان بسیار گرامی، سلام و درود ما رو بپذیرین. میدونیم در این روزهای گرم تابستان اکثر تالشی ها در نقاط ییلاقی هستم.
بله، و در اون جاهای خرم و خوش آب و هوا در میان چادر و یا خونه های چوبی خودشون که هر چند تا کنار هم در محلی هموار و سبز که چشمه های خونکی داره و چشمنداز دلنگیز واقع هستند. هر خانواده این فصل رو که براشون بهترین روزای سال رو در برداره طی میکنه.
با وجودی که به خاطر نبودن
این برنامه خیلی زود جای خودش رو در بین مردم باز کرد. من اگر بگم که روزهای یک شنبه روز جشن تالش زبانان بود اغراق نکردم. شما هنوز هم پای صحبت خیلی از سالمندا که اون زمان رو درک کردن بشینی میگه آقا قهوه خانه هایی که رادیو داشتن روزه یکشنبه یه رو میزه زودتر میرفتیم جامون رو میگرفتیم تا این برنامه شروع بشه به پخش. اینقدر این محبوبیتش زیاد شده بود و همین محبوبیت ها دست منو میگرفت و به من کمک میکرد که من کارم رو با جدیت و علاقمندی به پیش برم.
تا یکی دو هفته اخیر طبق معمول نامه هایی از شما به دستمون رسیده که علی‌رغم محتوای مختلفی که داشتم در مجموع رساننده شوق و علاقه روزافزون شما نسبت به این برنامه بود و ما از لطف یکایکتون ممنونیم و امیدواریم که این دوستی و پیوند روز به روز صمیمانه‌تر و محکم‌تر بشه.
خب حق زحمه ای که رادیو میداد به من زیاد نبود که آدم براش با جان و دل کار بکنه و براش بدوه شب و روز کار بکنه. آقا کار ساده ای نبود که تا هفته ای باید یه تکست آماده میکردی با مطالب جدید، نه از کتابخانه بهره ببری نه از کامپیوتری بود ازش بهره ببری، همه را باید خود تهیه میکردی، مواد خامشو با مطالعه میدانی جمع میکردی، بازنویسی میکردی، تنظیم میکردی برای رادیو و بعد از اینجا راه میفتادی میرفتی رشت. الان ساده اون ساده هم نبود خیلی، میرفتی رشت اونجا میموندی و این برنامه را با کمک مجری ها ضبط میکردی. این در واقع یک ایثار، یک جانگذشتگی هم اگر اسمشون نزدیم باید بگیم که یک عشق بی نهایت بود که این عشق در اول یک هدف کاری بود. یعنی من میخواستم در زمینه فرهنگ عامه تالش کار بکنم ولی وقتی این کار من با استقبال اونچنان مردم روبرو شد این تبدیل به یک شور و هیجان و علاقمندی و وافر که میشه بهشم گفت اشش در من به وجود اومد و من اصلا بی توجه به این که از این را چه مبلغی به دست من میرسه که خرج این سفرهای روستاهای من نمیشد ولی کار میکردم و همه آفرین هم میگفتن.
خب دوستان، حالا اجازه بدین چند تا هم عقیده و باورداشت در مورد چگونگی جنسیت اولاد براتون بخونه. این مردم چنین اعتقاد دارن عروس هنگام ورود به خونه داماد اگر اول پای راست خودش رو به درون اتاق بذاره فرزند اولش پسره و اگه پای چپ خودش رو اول بذاره فرزند اولش دختره
و اگه در زمان حاملگی در صورت عروس خانم دونه های ریز شبیه خال ظاهر بشه باور دارن بچه‌ای که در رحمش هست پسره. و اما اگه موقع عبور از راهی چیزی پیدا کنه که مربوط به زنها باشه، مثل گوشواره، علنگو، روسری و غیره، براشون شکی باقی نمیمونه که کودک توی رحم دختر خواهد بود.
و بالاخره این که وقتی بخوان بدونن نو عروسی پا به خونه شوهر گذاشته، فرزند اولش پسر یا دختر میشه، تعدادی مرغ و خروس رو توی لونه یا جعبه‌ای میریزن و بعد به عروس خانم میگن که در اون جعبه رو برداره. عروس وقتی که این کار رو انجام داد، اگه اول خروسی به بیرون بپره میگن فرزند اول وی پسره، و اگه مرغی زودتر بیرون بپره میگن فرزند اولش دختره.
از طرف دیگه باید موسیقی برنامه تعمیم میشود. در این نیم ساعت برنامه دو تا ترانه باید پخش میشود و چند جا هم در فواصل مطالب موزیک پخش میشود. ما وقتی شروع کردیم در آرشیو رادیو بیشتر از 3-4 تا ترانه وجود نداشت، موزیک خام که اصلا وجود نداشت، از موزیک غیر تالیشی استفاده میکردن. من باید اینو هم تأمین میکردم. برای این کار هم ناچار بودم که خودم برم به روستاهای مناطق تالش و حالا چه در جلگه چه در کوهستان، حالا هر جا آدرس میدادن، خواننده هایی پیدا میکردم که برای من بخونم، نوازنده هایی پیدا میکردم که موسیقی اصیل تالش را اجرا میکردن. و برای این کار هم مشکلات خیلی زیاد بود، یعنی مثل امروز نبود که مثلا شما یه دوربین کوچیک و یا حتی یه گوشی تو جیب داشته باشی که هم بتونی صدا ضبط کنی هم بتونی تصویر بگیری هم بتونی فیلم بگیری. برای اینکه یک برنامه با کیفیت قابل استفاده در رادیو بتونی تهیه بکنی، باید ضبط‌های مخصوصی هم همراهت می بود. ضبط‌های مخصوص رادیو هم یه ضبطی بود به نام ناگرا که حدود 15 کیلو وزنش بود. من این ضبط 15 کیلویی رو رو دوشم آویزان می‌کردم، چکمی می‌پوشیدم و مثل امروزم که ماشین فراوان نبود، موتورسیکلت فراوان نبود، پای پیاده یا سوار بر اسب از ازمنشهر راه می‌افتادم. مثلا می‌رفتم نوک برزکو تا با صوفیای اینجا مصاحبه کنم و صداهاشون رو ضبط کنم، بیارم اون قسمت موزیک و مصاحبه برنامه رو پر بکنم. این کار ساده ای نبود تو این جنگل ها، حتی این راه نبود، راهی که امروز ما داریم، جاده های آسفالته داریم، حداقل این جاده های روستایی امروز خودش یه نعمتیه. حتی اینا هم نبودن، همه کوره راه ها در دل جنگل پیاده، حالا علاوه بر اون ناگرای 15 کیلویی 4-5 کیلو هم وسایل شخصی داشتی باید همراه می بود. اینجوری تو گل و لای و بارون و برف و گرما و در همه شرایط من برای اینکه این برنامه نخوابه، برای اینکه برنامه محبوبیت خودش رو از دست نده، باید همه اونها را به جان می خریدم و می رفتم اون بخش از نیازهای برنامه خودم را تامین می کردم.
بسیار ممنون آقای هوشمند و همچنین با تشکر از برادر شما که باهاتون دارن همکاری میکنن و یه نوروزنامه قشنگ برای شنونده های عزیز ما میخونه.
مبای آرکبون آتازن یا سال روی مبای آرکبون برهای آقای حرمت سوری تبای مبای آرکبون آتازن یا سال روی مبای
چروهدی که تقریباً یک آبادی نیمه لاغی است در فاصله 35 کیلومتری غرب پرسر واقع شده و دارای 40 خانوار و حدود 300 نفر جمعیت. البته این تعداد خانوار و جمعیت ساکنین دائمی این آبادی هستند. در تابستان با مهاجرت گیلتالشان به مناطق ییلاقی طبعاً بر این تعداد حدود یک برابر دیگه افزوده میشه.
راه درآمد ساکنان چروهدی، گندمزاران وسیع و بوستانهای اطراف آبادی و همچنین به میزان متوسطی پرورش دامه.
در چروهدی اماکن افسانه‌ای و دیدنی فراوانه.
بله، در چروهدی تخت سنگی وجود داره که رگه‌های سفیدی در شکل‌های مختلف روی اون دیده میشه. مردم این آبادی عقیده دارن یکی از اون علامات جای پای اسب حضرت محمد صلی الله است و معتقدن اگر مادیانی رو که نمیتونه بزاد به زیارت اون سنگ ببرن فوراً دردش از بین میره و فارغ میشه.
همچنین در ارتفاع 200 متری صخره‌ای در نزدیک چروهدی تخت سنگ دیگه دیده میشه که تصویر حضرت محمد صلی الله سوار بر اسب روی اون نقش بسته که هر سال مردمان زیادی به زیارت و تماشای اون به چروهدی میرن. اهالی این ناحیه معتقدند اون تخت سنگ کلیدی داره که هر کس اونو پیدا کنه میتونه به داخل صخره بره و گنجینه بزرگی رو که در اون وجود داره تصاحب کنه.
و اما خانم گرانپای من عقیده دارم به جای اینکه بیشتر از این صخره به اون تخت سنگ بریم، به اتفاق دوستان شنونده بشینیم و ترانه شادی بشنویم.
بله آقای موسوی، منم موافقم، چون معرفی نامه چروهدی رو خوندیم و
بله.
باید در فاصله پخش این ترانه مطلب دیگه رو آماده کنیم.
بله.
Thank you.
خیلی از هنرمندای حوزه موسیقی اون زمان، حالا بعد از اون پیشکسوتا خانم روحانگیز و آقای نیکمرام و آقای زهرابی و این چند نفر بودن دیگه، از طریق این برنامه معرفی شدن. مثلا من صدایی از قسمت گذاشتم، شاید روان قسمت خانی گذاشتم، ایشو معرفی شد. من یه صدایی از شاید روان رحیم قاسمی گذاشتم، ایشو معرفی شد. و اینها رو پایشون با رادیو به وسیله، حالا نگم بنده، با جذبه هایی که این برنامه سید تالش داشت باز شد. مثلا همین آقای هادی حمیدی، من خودم تو خونم یه تست میگرفتم، من مثلا وقتی صدای هادی حمیدی رو تو خونم شنیدم مثلا شگفت زده شدم، گفتم خدایا تالش همچین هنرمندایی داره، این صدای آسمانی که این جوان داره، چرا هیچ کس ازش نمیتونه بهره‌ای ببره؟ که خب من تا جایی که از دست من برمی اومد همکاری کردم، ایشون رفتن رادیو و رادیو هم همون حسی که به من دست داده بود، گروه موسیقی اونجا هم به همون حس رسید و روش کار کردن و حتی اون اوایل چند آهنگ از ساخته های خودم رو در اختیارش گذاشتم، از جمله ترانه کیجلم، ترانه ژنخاز، اینا از ساخته های خودم بود که چون از صدای آقای حمیدی خیلی خوشم می اومد ایشون رو خوندم و ایشون شد یک خواننده آبجا بود و معروف رادیو. بعدها که شوروی فرو ریخت و مرزها باز شد و رفت آمدها آغاز شد، من رفتم اون طرف. یه روز از باکو داشتیم می اومدیم، قرار بود شب توی لنکران بمونیم، یک عده‌ای در بین راه منتظر بودن که عبدلی دوستاش دارن میان، حالا اونجا می گفتن که باید خونه ما بشه، اون می گفت باید خونه ما بشه، اون باید ما خونه ما بشه. بالاخره ما را دو قسمت کردن و از این سه چهار نفری که بودیم، یکی دو نفرشون با یکی از دوستان لنکرانی رفتم، با یکی دیگرشون من و فکر میکنم شادروان مسعود با یکی دیگر رفتیم. وقتی رفتیم خونهشون سر صحبت باز شد، ایشون یه جعبه چوبی کنه آورد گذاشت جلوی ما، دیدم توش پر کاست و اینجور چیز هست. خب اینا رو میبینیم، اینا همه برنامه های سیرت تالشه که من ضبط کردم اینجا. گفتم یعنی چی مگه سیرت تالش؟ اینجا شما گوش میگوه آقا روز یک شنبه در تالش ما در تمام استان لنکران اصلا جشن بود برای این برنامه. بیشتر ما که خب فارسی حالیمون نمیشد، ولی موسیقیشو میفهمیدیم، مشاعر تالشی شاه، زرامسل های تالشی شاه، سه های تالشی رو، اینایی رو که شما پخش میکردین خب زبان خودمون بود دیگه، ماها هم مثل تالشی ایران پای رادیو میشستیم. یعنی این برنامه تونسته بود این همه نفوذ پیدا بکنه، این همه محبوبیت پیدا بکنه. کار تازه‌ای بود.
جانم غربت آخر من پیدا کردم، غریبون دیلی کام شادی نکردم، درا درا چرا آخر نگرم، غربتی خاکی خام نفریم بکردم، خدا حافظیم تالش نبرم،
نداشت. در سال 57 که این برنامه قطع شد، یعنی دیگه میشه گفت 58 58 که این برنامه تعطیل شد، گفتن دیگه نمیخوان. بعدن به دلیل این که حالا تحریم بود، مشکلات جنگ بود، چی بود چی بود نمیتونم، حالا به هر دلیلی و مواد مورد نیاز صدا سیما با آسانی وارد نمیشد، اینها برای رفع نیاز خودشون به نوار خام برای ضبط رفتن سراغ اون آرشیو و آرشیوهای مشابه. تمام اون نوارهایی که ضبط شده اونجا بودن همه رو پاک کردن که بتونن از اون استفاده بکنن برای ضبط برنامه دیگه. یعنی اون همه زحمت به علت بیخردی مسئول وقت که آقای چی بودی مثلا 500 تا کاست بود دیگه، این برای این مملکت لنگ نمیمون. جمهوری اسلامی بخاطر این آسیبی نمیدید که اگر ازش دوباره استفاده نکنی. ها اون بی تدبیری مدیر وقت بود، گرفتن همه اونها را پاک. همین کارا با آقای بشرا هم که فرهنگ گیلان رو مینوشت، یه برنامه شبیه برنامه من بود، اونو هم پاک کرد. اون اونجا از بین رفت. موند و نصف نیمه های مکتوبی که دیگه من فقط اون نوشته هاش رو متنی که می نوشتم یه نسخه‌ش هم پیش من میمون دیگه، بقیه مثلا دیگه موسیقیش پیش من نمیمون، مصاحبه پیش من نمیمون، خیلی از مطالب مصاحبه هاش پیش من نمیمون. اون مواد مطالب تکست نمونه تکست هایی رو که من جمع کرده بودم، من چون یه وضعیت نامشخصی داشتم که هر چند وقت منتقل می شدم یه جایی، ترسیدم تو این راه از بین بره، تو این کوچ کردن های مکرر از این شهر اون شهر اینو از بین بره، بردم خلخال گذاشتم اونجا یه دعوا افتاد، پدر خدا بیامرز بیچاره منو ترسوندن برای یکی پوچ. ایشون وحشتش برداشت، رفت همه اون چیزی رو که من برده بودم اونجا گذاشته بودم که نفلی روشون آتش زد. بهش گفته بودن که اینا کتاب های زالن، اینا نوشته های زالن، ما میریم تو رو لو میدیم، در حالی که همش فرهنگ عامه بوده و تکست های رادیو بوده. اونم اونجا اینجوری از بین رفت. فقط اون یه مقداری که من برداشته بودم که روزانه روشون کار میکردم، که اولیش ترانه ها را جدا کرده بودم که روشون کار بکنم، یکی دوتا موضوع دیگر با برداشته ها و یوتیزا را جمع کنار گذاشته بودم، روزانه روشون کار کردم. فقط اون من که اونو هم من توی کتاب ها هم بعدا آوردم، یعنی پایان خیلی تلخ.